کتاب شب با نام و یاد خدا، درود بر شما یاران ادب دوست و همراهان کتاب شب. داستان بلندی که این هفته تقدیمتان میکنیم چال مورچه نام دارد و نوشته دوریس لسینگ نویسنده انگلیسی است. مترجم این اثر ضیاءالدین ترابی است و محمد رضا گودرزی برای رادیو تنظیم کرده است. امید است مطبوع طبعتان واقع شود. میگویند اوائل این قرن یک شرکت بزرگ اکتشافی تعدادی گودال عمیق افسانه‌ای در کوهستان حفر و چندین تن طلا استخراج کرده است. پس از آن این شرکت اسباب و لوازمش را بار کرده و در جستجوی طلا به جای دیگری رفته است. تا چند سال پیش این گودال‌های کوهستانی ساکت بود، ولی ناگهان پر شد از شتاب، سر و صدا، کار و تلاش صدها انسان. آقای مکینتاش امتیاز بهره برداری از این معدن را خریده بود. عده‌ای به او گفته بودند که عقلش را از دست داده و شانسی برای یافتن طلا ندارد. ولی آقای مکینتاش روش درست کار را می‌دانست. روش او با تمام روش‌های شناخته شده استخراج معدن تفاوت داشت. او به آسانی صدها کارگر آفریقایی اجیر کرده و آنها را وامی داشت تا در مرکز گودال بزرگ محصور در میان کوها خاک برداری کنند. آفریقایی هایی که آنجا کار میکردند این محل را گودال مرگ و آقای مکینتاش آن را شکم طلا مینامید. فاصله معدن آقای مکینتاش تا نزدیکترین پاسگاه پلیس خیلی زیاد بود. دفترها و گزارش‌های آقای مکینتاش در نظر افراد ساده لو مدرکی موقتی و بی‌خاصیت جلوه می‌کرد، در حالی که در نظر آنهایی که برایش کار می‌کردند چنین نبود و آقای مکینتاش خودش دفاتر حسابش را ثبت و نگهداری می‌کرد و منشی و دفتردار هم استخدام نکرده بود. در حقیقت او فقط یک مهندس سفیدپوست استخدام کرده بود. برای بقیه امورش سرکارگر یا مباشر داشت که با آنها حقوق خوبی میداد و با ایشان مثل آدم مهم رفتار میکرد. نام مهندس آقای کلارک بود و خانه او و آقای مکینتاش کنار گودال بزرگ قرار داشت و آفریقایی ها در طرف دیگر گودال ساکن بودند. آقای کلارک ماهی 50 پوند حقوق میگرفت که خیلی بیشتر از پولی بود که میتوانست جای دیگری بگیرد. او مردی ساکت و سخت کوش بود. آقای مکینتاش در کلبه دو اتاقه زندگی میکرد که در آن یک میز چوبی قرار داشت. آشپزش هفته 3 روز گوشت آبپز با هویج و سیب زمینی و 3 روز دیگر گوشت سرخ کرده و روزهای یک شنبه خوراک جوجه درست میکرد. آقای مکینتاش یکی از افراد ثروتمند کشور بود و میلیون ها ثروت داشت. مردم دربارهش میگفتند خدای من، فایده این همه ثروت برای او چیه؟ او یک شلوار کهنه روغنی خاکی رنگ می پوشید، کمرش را با کمربند قرمز رنگ کهنه گره می زد و روی لباس سفید کتانیش دستمال گردن قرمز شلوولی می بست. کوتاه قد و خپل و نیرومند بود، با سری بزرگ و موهای زبر و سیاه. چشمان زیرک و ریز خاکستری رنگی داشت. کلاه نمدی کهنه‌ای بر سر می‌گذاشت که پشت سرش را می‌پوشاند و عصایی را که از درخچه‌ای بریده بود در دست می‌گرفت. گرداگرد لبه گودال می‌گشت، با عصایش بوته‌ها و گاه آفریقایی‌های تنبل را می‌زد. عصرا هم گاه از آقای کلارک دعوت می‌کرد تا بیاید و با هم گپ بزنند. همسر کلارک تنها زن سفیدپوست معدن بود. او در آستانه میانسالی بود، با اندامی لاغر و رنگی پریده و چشمانی نجیب و آبی. سالهای زندگی در این هوای گرم و ویرانگر او را مریض نکرده بود، ولی کم کم شیرهش را مکیده و او را کرخت و آرام کرده بود. خیلی کم حرف می زد، ولی گاهی آنچه را که لازم بود می گفت. مثلا وقتی که برای اولین بار به این معدن آمدند و در یک خانه دو اتاق ساکن شدند، او پیش آقای مکینتاش رفت و گفت: تو تنها هستی، در 4 اتاق زندگی می کنی، ما 2 نفریم، 1 بچه هم داریم، ولی فقط 2 اتاق داریم. این کار هیچ معنایی ندارد. آقای مکینتاش نگاه تندی به او انداخت، دهانش سفت شد و آنگاه شروع کرد به خندیدن و گفت: خب بله همینطوره، و بلافاصله خانه ها را عوض کرد. آنی کلارک تقریبا ماهی 1 بار به خانه آقای مکینتاش می رفت و می گفت: حالا از سر رام کنار برو تا من همه چیز رو برات مرتب کنم. آقا و خانم کلارک به آقای مکینتاش علاقه داشتند و با آنکه آقای مکینتاش هم آنها را دوست داشت، اما به ندرت با هم حرف می زدند، چون حرفی برای گفتن نداشتند. در چنین فضایی بود که باید تامی کوچولو بزرگ می شد و خود را با آن وفق می داد. هنگامی که آنها به این معدن آمدند، تامی 3 ماهه بود. سالهای سال شب و روز سر و صدای معدن گوشایش را پر کرده بود و حالا دیگر آن صدا را نمی شنید. تامی بزرگتر که شد، سکوت والدینش او را آزرده خاطر می کرد. آنها همیشه آرام و متین بودند و کم حرف می زدند. وقتی تامی در آشپزخانه بازی می کرد و حرف می زد، مادرش می گفت: تامی خیلی حرف می زنی. گاه پدرش او را روی شانه ها می گذاشت و به معدن می برد. سر و صدای زیاد ماشین ها نمی گذاشت آنها با هم حرف بزنند. مکینتاش با دیدن تامی همیشه شکلاتی به او می داد. تامی ترجیح می داد به طرف سر و صدای دوستانه محبته داخل خلیج برود. در آنجا او تمام روز را با کودکان سیاه‌پوست بازی می کرد و میان بوته‌زارها به دنبال خرگوش می گشت یا با خاک رس مرطوب مجسمه درست می کرد. تامی در 5 سالگی مالاریا گرفت و خیلی ضعیف شد. بار دیگر وقتی 7 ساله شد مالاریا گرفت. آقای مکینتاش هر دوبار او را با اتومبیل بزرگ خود به بیمارستان برد. بار دوم خانم کلارک به آقای مکینتاش گفت: با این همه سوراخ سنبه‌ای که همه جا هست و در فصل رطوبت پر از آب میشه، چه انتظار دیگه ای میشه داشت؟ میگی من چیکار کنم؟ حداقل خونه ما رو به طور مناسبی حفاظکشی کن. هفته بعد تمام خانه از نوک سقف تا لبه ایوان با تورهای فلزی حصارکشی شد. حالا تامی بچه بلند قدی بود با چشمان سیاه و درشت و به دلیل شدت بیماری دهانی جمع و لپی آویزان داشت. یک روز که تامی میخواست برود با بچه بازی کند، مادرش گفت: تو نباید زیاد با اونا بازی کنی. تامی پرسید: چرا؟ چون تو دیگه بزرگ شدی و به زودی باید به مدرسه بری. وقتی کوچیک بودی موضوع فرق میکرد. تامی روی پله‌ها نشست و حرفی نزد. چند روز بعد وقتی داشت پشت خانه‌شان با خودش فوتبال بازی می‌کرد، گروهی کودک سیاه‌پوست از داخل بوته‌زارها او را صدا زدند، ولی او خودش را به نشنیدن زد. آنها باز صدایش زدند و پس از آن رفتند. آنگاه تامی زار زار گریست، چون تنها شده بود و با حالتی افسرده به سوی خانه رفت. مادرش متوجه شده بود که او چگونه رنج می‌برد، ولی با خود می‌اندیشید که به زودی به مدرسه می‌رود و دوستان جدیدی پیدا می کند. ولی چون برای طی مسافت طولانی بین خانه و مدرسه شبانه روزی تامی خیلی کوچک بود، مادرش به این نتیجه رسید که خودش کتاب‌های درسی را تهیه کند و خواندن و نوشتن به تامی بیاموزد. این آموزش روزانه 2 یا 3 ساعت بیشتر طول نمی کشید و او بقیه وقتش را به بالای خلیج می رفت و به محبته پایین خیره می شد. سپس با خاکروس مجسمه های کوچک همبازی هایش را می ساخت. یکی از همبازی های او درک نام داشت. او درک را از همه بچه های دیگر محبته گودال بیشتر دوست داشت. روزی مادرش تام را به پشت خانه صدا کرد. درک آنجا ایستاده بود و آهوی آفریقایی کوچکی به اندازه یک گربه لاغر توی بغلش بود. تامی میخواست فریاد بزند و به هوا بپرد. مادرش شرمنده و آشفته خودش را به آنها رساند و گفت: خیلی خوب تامی، بیا یه شیلینگ را بگیر، و سکه‌ای به او داد. تامی هم بلافاصله آن را در دست درک گذاشت و آهو را از او گرفت. دلش به حال آن حیوان تنها و ترسیده سوخت و اشک در چشمایش حلق زد. درک گفت: تازه به دنیا اومده، شاید بمیره. خانم کلارک در حالی که او را رد میکرد گفت: تامی ازش مراقبت میکنه. بعد از رفتن درک، خانم کلارک با بستن چند تکه پارچه کتانی به دهانه یک بطری شیشه شیری برای بچه آهو درست کرد و آن را با شیر و آب و شکر پر کرد. تامی کنار بچه آهو زانو زد و سعی کرد شیر به دهان بچه آهو بریزد. آهو ضعیف‌تر از آن بود که بتواند حرکت کند. اندامش می‌لرزید و هر لحظه سرش کج می‌شد و به هیچ وجه شیر نمی‌خورد. تامی با خشم فریاد کشید: چرا؟ چرا؟ خانم کنار گفت: اون تازه به دنیا اومده. صبح وقتی تامی بیدار شد، بچه آهو ضعیف‌تر شده بود. خانم کنار آرام دهان بچه آهو را باز کرد و توی آن شیر ریخت، ولی حیوان خفه شد و مرد. تامی ساعتها کنار بچه آهو نشست و اشک ریخت. دردی را حس میکرد که تا آن زمان حس نکرده بود. آرزو میکرد کاش او هم میمرد. خانم کلارک دلش میخواست درک را کتک مفصلی بزند، ولی آن کار منصفانه نبود. به شوهرش گفت: این بیرحمیه که حیوان کوچیک و ضعیفی را از مادرش جدا کنن. سپس به آشپز دستور داد جنازه ی آهو را ببرد چال کنن. تامی پس از آنکه با چهره گرفته و خشمگین شاهد دفن شدن بچه آهو زیر یک بوته بود، نزد پدر و مادرش رفت و پرسید: چرا رنگ درک مثل بقیه سیاه‌پوستا قهوه‌ای تیره نیست؟ مادرش با خشونت گفت: او دورگه است. تامی پرسید: دورگه یعنی چی؟ وقتی بزرگ شدی میفهمی. تامی از اتاق خارج شد و به کنار گودال بزرگ رفت. به خاطر آورد که خواهر کوچک درکم رنگ پوستش با بقیه فرق داشت. به خود گفت: اگر اونا نیمه سیاه هستن، پس پدرشون کیه؟ مدت زیادی فکر تامی پیرامون این موضوع دور می زد، ولی در نهایت پاسخی نیافت. در همین زمان از پشت سرش صدای سوتی را شنید. برگشت. درک پشت بوته ای زانو زده بود و از لای برگا به تامی نگاه می کرد. درک پرسید: حال بچه آهو خوبه؟ تامی شروع به گریستن کرد و با همان حال گفت: بچه آهو مرد. درک گفت: میتونم یکی دیگه برات بیارم. در حالی که با تعجب به تامی نگاه میکرد افسود: من مادرشو با سنگ کشتم، کار آسونیه. درک هم مثل تامی 7 ساله بود و مثل اون قد بلند. موهایش صاف و سیاه و بلند بود که به طور نامرتبی روی صورتش میریخت. تامی گریهش را تمام کرد و چشم به درک دوخت و گفت: کشتن مادر آهو با سنگ بیرحمیه. دهان درک با آن دندانهای سفید برای خنده باز شد. تا تامی به خندیدن او نگاه کرد و با خود اندیشید حالا خوب میفهمم که پدر او کیه. دوباره به درک زل زد. خشمی درک ناشدنی او را فرا گرفته بود. میدانست که اکنون لحظه تصمیم گیری فرا رسیده است. مدتی گذشت و تامی گفت از اینجا اونا میتونن ما را ببینن. سپس تصمیمشان را گرفتند و به نیم مایلی آنجا میان بوته‌های بین خانه‌ها رفتند. آنجا متروک‌ترین نقطه دره بود و کسی نمی‌توانست آنها را ببیند. روز بعد هم آن دو جداگانه به سمت چال مورچه رفتند و با هم بازی کردند. همینطور روزهای بعد هم این کار ادامه داشت. یک شب هنگامی که تامی می‌خواست بخوابد، خانم کلارک به او گفت بگمونم به تو گفته بودم با سیاه‌پوستا بازی نکنی. تامی مکسی کرد. بعد شب بخیر گفت و به اتاقش رفت. دقایقی بعد خانم کلارک با عجله به اتاق تامی آمد و در حالی که میگریست در تاریکی بالای سر او نشست و گفت تامی پدرت کارش را دست میده. ما هرگز جای دیگه. به شوهرش گفت وقت آن رسیده که تامی به مدرسه برود و روز بعد نامه‌ای به مدرسه نوشت تا ترتیب کارها را بدهد. حالا تامی سالی 4 بار با اتومبیل و قطار یک سفر طولانی به شهر می کند و 4 بار هم برای تعطیلات به خانه می آید. همیشه آقای مکینتاش او را با اتومبیل خود به ایستگاه می برد و 10 شیلینگ هم پول تو جیبی به او می دهد و همواره هم موقع آمدن تامی به او می گوید خب پسر جون مدرسه چطوره؟ و تامی می گوید خوبه. اما وقتی آقای مکینتاش دستش را روی شانه تامی می گذاشت او شانه‌هایش را محکم و آرام نگه می داشت. یک بار مادرش به تامی گفت او به تو علاقه داره و با تو خوب رفتار می کنه تامی. هنوز چیزایی هست که تو نمی فهمی. اگه شانست را از دست بدی روزی تأسف می خوری. دوستان عزیز خسته نباشید. امشب اولین بخش داستان بلند چارل مورچه نوشته دوریس لسینگ نویسنده انگلیسی را با ترجمه ضیاءالدین ترابی و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی شنیدید که امیدواریم پسندیده باشید. شما چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب را در اختیار بگیرید میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید www.radiotehran.ir. تا فردا شب و ادامه داستان همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدارتون.